بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مسئله ثالثه بود. مسئله ثالثه گفته شد که فرض می شود در ما نحن فیه ضررینی هست که علا تقدیرین اون ضرر متعلق می شود و وارد می شود بر غیر، و علا تقدیرین آخر وارد می شود بر خود مکلف، چه امر دایر است بر این که خودش خود مکلف متضرر بشود یا ضرر را بر غیر وارد کند. مثل کسی که در خانهش بالوه ندارد چه ماء المطر و ماء الغساله به اون بالوه بریزد، و محتاج است به چندن بالوئی. اگر این بالوئه را بکند، این چاه را بکند، آبهایی که در این چاه جمع می شود از غساله و ماء المطر، اون دیوار سرداب همسایه را خراب می کند، آب نفوذ به اون می کند که دیوار می شود مرطوب، رب ما آب هم چکم می کند. که در این صورت اگر بالوعه بکند زار متضرر می شود، و اگر نکند خودش متضرر می شود. آب باران، برف یا غسالهی که می ریزد به منزل، اتاقهاش را خیس می کند، چون جوا می استد اونجا. در ما نحن فیه مکلف امرش دایر است یا ضرر را خودش متحمل بشود یا ضرر را بر جار وارد کند. البته این فرض است، مگر بلوئی بکند مثل امروز که گیرگونی و اینها بکند دیوار همسایه را، اون خارج از محل کلام است. فرض ما این است که طوری است که یا خودش متضرر باید بشود یا ضرر را باید بر غیر وارد کند. آنی که در این مسئله اهم است دو صورت است. یه صورتش همین است که امر دایر است ما به اینج خودش متضرر بشود یا اینکه دیگری متضرر بشود که جار است. صورت اخرى این است که خودش متضرر نمی شود ولیکن در ما نحن فیه چه است زارش متضرر می شود. خودش متضرر نمی شود بلکه خودش به مشقت می افتد. اگر این تصرف را نکند خودش به مشقت می افتد، و اما اگر بخواهد این تصرف را بکند نه ضرر بر زار وارد می شود. مثل این که فرض کنید اگر در خانهش حمام درست نکند در فصل سرما به مشقت میفتند، این زن و بچه را کجا ببرسند؟ بله و اون حمام مثل زمان سابق مرسوم نیست دایر بوده باشد در بلد. اگر بخواهد این حمام را درست کند دودش میریزد خونه همسایه. بله توجه کردید این ضرر بر اون همسایه وارد میشود که امر دایر است ما به اینجه خودش به حرج و مشقت بیفتد ضرر بهش وارد نمی شود و دگر ترک کند تصرف را به مشقت میفتد و ما به اینجه ضرر را بر غیر وارد کند. مشهور و معروف بین الافقها در این دو فرض این است، اونهایی که این دو فرض را عنوان کرده اند مشهور این است که در درمان احنفی این شخص، این تصرف برای این شخص جایز است، میتواند این تصرف را بکند، ولیکن ضرری که بر غیر وارد میشود اون ضرر مالی بوده باشد باید ضامن اوست، او را باید بپردازد. این بلوه را که میچند عیب ندارد بچند، ولیکن اون ضرری که بر سرداب همسایه وارد میشود او را ضامن است. ولوجه فی ذلک، یعنی دو وجه گفتن در تقریب این جواز. وجه اول از تقریب این است که در ما نحنفی بیما اینکه این دار ملکش است و شخص سلطان است نسبت به مال خودش که در او تصرف بکند، مقتضای سلطنت بر مال جواز تصرف فی مالش است. و از اون طرف هم فرض بفرمایید اضرار به غیر که ولو جار بوده باشد که اهمیت دارد، اضرار بر جار هم در مان احنفی اضرار بر جاری که هست اون هم حرام است، ولیکن هر دو حکم ضرری هستند، هم جواز تصرف فی ملکهی ضرری است چون که به غزار ضرر می رساند، هم حرمت تصرف ولی اضرار بالجار ضرری است چون که ضرر بر خودش وارد می شود. این جواز تصرف که مقتضای سلطنت مالک بر مالش است و حرمت اضرار به غیر، این دوتا حکم هر دو ضرری هستند. هم در ما نحنفی جواز تصرف را لا ضرر برمی دارد، توجه کردید بر این که نه این تصرف بل جایز نیست، و هم اون حرمت الاضرار را بردارد، دوتا را که نمی شود چون یکی از اینها باید واقع بشود. بدون جهت ما بین این رفع این جواز تصرف یا رفع ازرار حرمت ازرار به غیر ما بین اینها تعارض می شود، تساقط می کنند هر دوتا. در ما نحنفی می دانیم یا جواز این تصرف نیست یا حرمت ازرار نیست، یکی از اینها نیست در شریعت. بما اینکه در ما نحنفی معینی نداریم که کدام یکی از اینها نیست، این دوتا تساقط می کنند، هم اطلاق جواز تصرف مالک فی مالهی و هم حرمت اضرار به غیر، چون که یکی از اینها باید از بین برود. بما این که در ما نحنفی علم داریم بر این که یکی از اینها باید اطلاقش از بین برود، هر دو تساقط می کنند. دلیمیت مالیس معین ندارد، چونکه قاعده لازرر نسبت سواست، نسبتش به هم دیگر سواست، به هر دو تا هر دو ضرری است. هر دو که تساقط کردند رجوع می کنیم به اصالت الهلیه، که نمی داند مالک این تصرف در مالش جایز است یا تصرف در مالش جایز نیست. به مقتضای اصالت الهلیه و اصالت البراءه حکم می شود به جواز التصرف. ولیکن اگر ضرری بر غیر وارد شد ضامن اوست، چون که من اطلب مال الغیر فهو ضامن، وصفی را از سرداب غیر طلب کرده است، اون وصف را ضامن است که از او می گویند عرش العیب عرش النقصان، او را ضامن است. فرقی نمی کند در موارد زمان و الاطلاق که انسان اصل عین غیر را که ملک الغیر است طلب کند، کمان که او را ضامن است، وصفی را اگر از عینی که ملک الغیر است طلب بکند او را ضامن است. زد چشم حیوان مردم را کور کرد، ضامن است دیگر، عرش العیب است، اطلاق کرده است. و در ما نهر فیه رو قاعده اطلاف، من اطلف مال الغیر فهو ضامن، زمان دارد. این یه تقریب. تقریب دیگری که نسبت به این تقریب اصح است، اون تقریب دیگر این است، کما ذکرنا سابقا در ما نهر فیه قاعده لا ضرر نسبت به احکام ترخیصیه حکومتی ندارد، چون که در احکام ترخیصیه ضرر مستند به شارع نیست، شارع فعل را ترخیص داده است. اگر فعل ضرری است، خود اون کسی که مکلف است ضرر مستند به اوست، میتونست ترک کند. اگر ضرر در ترک است، خود مکلف به اختیارش ترک کرده است، شارع الزام نکرده است به ترک. بیمان که احکام ترخیصیه و منه جواز سلطنت المالک علی ماله، جواز تصرف مالک در مالش، این مورد قاعده لا ضرر نیست. و چون که مورد قاعده لا ضرر نیست، لا ضرر این جواز تصرف را رفع نمی کند، بخلاف اون حرمت الاضرار بالغیر. حرمت الاضرار بالغیر تکلیف الزامی است و ضرر به غیر را شارع حرام کرده است رسانده. و بما این که در ما نهر فیه حرمت اضرار بالغیر ضرری است، توجه کردید، چون این حرمت بوده باشد ضرر وارد می شود بر مکلف. در ما نهر فیه حرمت الاضراری که هست، حرمت الاضرار در ما نهر فیه به قاعده لا ضرر برداشته می شود، این حرمت الاضرار نیست، چون که خود حرمت الاضرار ضرری است. این حرف را که نتیجه می شود که حرمت الاضرار از بین می رود به حکومت قاعده لا ضرر، ولیکن جواز تصرف می ماند. باز اگر ضرری وارد شد که فرزین است، من اطلف مال الغیر می جمع با از ضرر زدن، مثل این که انسان در موارد جوع که جوع مهلک دارد مال غیر را بر می دارد می خورد، در زمانی که جوع مهلک دارد این عیب ندارد، ولیکن ضامن است، طعام غیر را ضامن است، اتلافش مبا، ولیکن من اتلف مال الغیر فهو ضامن، چون که مال غیر احترام دارد و اتلاف در مجانی را نه شارع اذن داده است نه مالک اذن داده است، ضامن است. به این حرف اشکال شده است که خوب قاعده لازرر حرمت ازرار را بر نمی دارد، چون که حرمت ازرار را برداشتن رفعش خلاف الامتنان است. اگر شارع در ما نحنفی حرمت ازرار را بردارد، یعنی به زار ضرر وارد بکن، این رفع حرمت برخلاف امتنان است. این قاعده لا ضرر در ما نحنفی حرمت الازراری که هست حرمت الازرار را بر نمی دارد و حرمت الازراری که هست سر جای خودش می ماند. بعضی ها گفتن که مثل مرحوم ناینی، نه، حرمت لازرر حرمت الازرار را هم بر می دارد. چرا؟ چون که اون ضرری که ناشی بشود از قاعده لازرر و لازرار، اون ضرر مشمول حدیث لازرر و لازرار نیست، یا مشمول فقره لازرر نیست. اونی که قطع نظر از قاعده لازرر و زرار ضرر و زرار است، حدیث لازرر او را برمی دارد. اما اون حکمی که از قاعده لازرر و زرار استفاده شده است، ضرری که ناشی از این حکم است، این را بر نمی دارد. سابقا اگر توضیح این کلام اینه، سابقا اگر یادتون بوده باشد اینجور گفتیم لازرر ناظر است اون احکام مزعولهی به شریعه، اون احکامی که در شریعت به مقتضل خطابات ثابت است، اون احکامی که به عناوین خودشون ثابت است، لازرر می گوید اگر اون احکام بنابر مازکرنا یا اون افعال بنابر مازکره و صاحب الکفایه معنونه به عنوان ضرر شد، ما می گیم اون حکم نیست، مرحوم آخوند می گوید اون فعل نیست، یعنی اثرش نیست. و اما اون احکامی که به خود ضرر و ضرار مزعول است، کاری اون مدلول خودگاه توجه کردید، مدلول خود این قاعده است. و لازرر اون ضرری که متولد می شود از خود حکمی که در قاعده لازرر و لازرار ذکر شده است، این را دیگر نمی گیرد. یعنی این ضرر نسبت به اون ضرری که قاعده لا ضرر رفعش می کند طولی است، در طول اوست، این مشمول خود قاعده لا ضرر نمی شود. خب افرز در ما نحنفی توجه کردید، در ما نحنفی قاعده لا ضرری که هست حرمت شامل نمیدانم این لازرری که هست، شامل لازرر، شامل خودش و لازرار، شامل این نمی شود. این نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که حرمت الازرار سر جای خودش می ماند. اگر لازرر حکومتی نداشته باشد به حرمت الازرار، حرمت الازرار سر جای خودش می ماند. اون وقت جواز تصرف با حرمت الازرار در ماننفی جمع نمی شود. بدون جهت اگر قاعده لازرر حرمت الازرار را برداشت، اون وقت بله همین جور است، می ماند فقط جواز تصرف در مالش، اشکالی ندارد، به جواز تصرف تمسک می کنی. اما اگر حرمت لازرر در ما نحنفی حرمت ازرار را بر نداشت، حرمت ازرار سر جای خودش می ماند. حرمت ازرار موجود است. وقتی که در ما نحنفی موجود شد حرمت ازرار، با اون جواز تصرف که هفت بلبلوه هست با هم جمع نمیشوند، چون که میدونیم که یکی از اینها نیست. پس این تقریب ثانی اشکالش در ما نحن فیه تقریب ثانی این است که بگوییم با اون جواز تصرف تمسک میکنیم، قایده لا ضرر اگر حرمت اضرار را برداشت میشه به اون جواز تصرف تمسک کنیم، چون که معارض ندارد، حرمت اضرار برداشته شده. و اما قایده لا ضرر بر نداشت حرمت اضرار را، حرمت اضرار با جواز تصرف متعارضه نمیشود. این کلامی را که مرحوم ناینی فرموده است جواب دارد. جواب این است که اصل حرمت الاضرار از اول قاصر است گفتند، نه این که حرمت الاضرار را لازرد برمی دارد. شما اشکال کنید که قایده لازرد به مدلول خودش حکومتی ندارد. حرمت الاضرار از اول کوتاه است. چرا؟ چون که گفتیم لا ضرر و لا ضرار امتنانی است. حرمت اضرار و لا ضرر هر دو امتنانی است. تحریم الاضرار به غیر در صورتی که خود مکلفی که بر او حرام می شود خودش متضرر می شود اگر موافقت این تحریم بکند، خود این تحریم جعلش ضرری است. خود این تحریم یعنی خلاف الامتنان است. خود این تحریم الاضرار بالغیر خلاف الامتنان است. چون که خلاف الامتنان است اصلا تحریم الاضرار که لا ضرر و لا ضرار، لا ضرار این حفل البلوه را نمی گیرد، یعنی اون اضراری که به غیر وارد می شود از حفل البلوه او را نمی گیرد. پس در ما نهنفی نتیجه می شود که جواز تصرف در مال معارضی ندارد. این معارض ندارد نه اینکه قاعده لا ضرر حرمت اضرار را برمی دارد، تا مرحوم ناین اشکال بکند که قاعده لا ضرر با اون حکمی که از حدیث لا ضرر استفاده می شود بر او حکومت ندارد، در سایر احکام حکومت دارد. نه از این جهت، نه از این جهتی که اصل لازراری که در حدیث لازرار ذکر شده است از اول قاصر است، این جور اضرار را نمیرساند. توجه کردید؟ این جور اضرار را نمیرساند. اضراری که حرام بکند اضرار الغیر را در صورتی که خود مکلف اگر این فعل را موجود نکند خودش متضرر می شود، اون وقت نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که حفر بلوه ایب ندارد دیگر، تمام عمومش اطلاقش می ماند. مخصص جواز تصرف در ملک حرمت الاضرار بود. وقتی که حرمت الاضرار قاصر شد و شامل ما نحن فیه نشد، اطلاق جواز تصرف بالمال به او عکس می شود. پس در حقیقت دو تا وجه شد در جواز الحفر. یکی این که جواز الحفر با اطلاق حرمت الاضرار، اطلاق ما اطلاق او تعارض می کند، تساقط می کند، چون قاعده لا ضرر معین ندارد اینجا که کدام یکی ساقط است. هر دو تساقط کردن اصل عملی. وجه دومی این است که نه، اصلا ادله جواز تصرف فی المال مخصص ندارد در این صورت. مخصصش حرمت الاضرار است و حرمت الاضرار این صورت را نمی گیرد. لا لقاعدت لا ضرر در حرمت الاضرار که مرحوم ناینی بگوید که قاعده لا ضرر حرمت اضرار را بر نمی دارد. حکم مذکور فی هذا الحدیث مشمول قاعده لا ضرر نیست. نه از این جهتی که قاعده لا ضرر حکومت دارد بر حرمت لا ضرار، بلکه به جهت اینکه تحریم زرار، توجه کردید، تحریم زرار خودش در مانه نفی خلاف الامتنان است و لا زرار موارد خلاف الامتنان را نمی گیرد. این یکی از دو تقریب را مشهور گفتم. خب می دانید این چه محصور دارد؟ محصورش بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنید که سیل آمده است به شهر، سیل وارد می شود، فرض کنید وارد شده است به کوچه ای که در اون کوچه فرض کنید سه تا چند تا دو تا خانه است. اول خانه این شخص است، توجه کردید، خودش خانهش هم گود است، سیل اول وارد خواهد شد اینجا، بعد وقتی که اینجا پل شد دیگه تمام می شود، اواخر سیل است. این شخص میگوید که بله من چیکار بکنم؟ میاد جلو خونه خودش را سد می کند، دیوار خونه همسایه را سوراخ می کند که برد خونه همسایه، که اون بعد است تا ضرر متوجه به خود این شخص است. در خونه خودش را بله همین جور می چیند و اینها محکم می کند. این فایده ندارد، اگر سیلی بیاد باز خواهد رفت. دیوار اون همسایه را سوراخ می کند که آب برد اونجا. خب این چرا حرام باشد؟ دلیل این چیه؟ خب دلیلش تحریم الازرار است دیگه. خب تحریم الازرار اینجا خلاف امتنان است، چون اگر این الازرار حرام باشد ترک کند خودش متضرر می شود. بدون جهت اون کسانی که در ما نحن فیه گفتن لکه حدیث لا ضرر، حرمت الازرار را بر می دارد که وقت اول بود، و اون کسانی هم که گفتند بلکه اصل تحریم الازرار این صورت را اصلا نمی گیرد، قاصر است، چون که خلاف امتنان است. به هر دوتا این اشکال وارد است که فرق ما بین، توجه کردید، فرق ما بین دفع الضرر علی نفس بی ایراده علی الغیر، توجه کردید، و ما بین این که انسان اضرار را بر از خودش دفع کند بی ایراده علی الغیر، چون سیل است مثال زدم، فرقو ما بین این حفر بلوه در منزل چیست؟ فرق هیچ فرقی ندارد. شما نگید، درست توجه کنید، شما نگید که اینجا که کلونجی را برداشت دیوار همسایه را سوراخ کرد این تصرف در ملک غیر است، این است دیگر، ولیکن اینجا در ملک خودش تصرف می کند، بالوغه را در زمین خودش می کند، این را نگید، چون که کما ذکرنا در منهیون عن فرق نمی کند که انسان منهیون عن را بلواسطه موجود کند یا بلاواسطه موجود بکند، فرقی نمی کند، منهیون عن منهیون عن هست. جایی که در زمین خودش بلغه می کند خود این کندن تصرف در ملک غیر نیست، ولیکن آب را که فرستاده از پشت دیوار اون بیچاره، آب را که فرستاده است، همین شخص فرستاده است دیگر، من دام الواست، این آب مثل کلنج فرق نمی کند. یه وقت این است که کلنج را بلاواست می زند با دست خودش، یه وقت بلوه می کند، از اون بلوه آب را می فرستد پشت دیوار، هر دو تصرفی در مال غیر است، منتها یکی تصرفی در مال غیر است بیل مباشره، یکی تصرفی در مال غیر است بل واسطه، فرق نمی کند، که خودش هم واسطه به نحوی سببیت است. فرض بفرمایید، فرق گذاشتن که کسی ادعا کند که در بعض کلمات شیخ قدس الله نفسه شریف است، فرق است ما بینه توضیح ضرری که متوجه بر نفس است او را از خودش دفع کند به ایرادی علی الغیر، او جایز نیست، این زور فرموده مرحوم شیخ. و ما بین این که ضرر خودش را دفع کند به ایرادهی علل غیر، توجه کردید، فرق است ما بین این صورت مثل مسئله، توجه کردید، سیل و مثل ما نهنفی که حفر البل و عبوده باشد یا موارد اکراه بر اضرار الغیر بوده باشد. ایشان در موارد اکراه به اضرار الغیر فرموده، این فرق فرق معنای معقولی ندارد. بدون جهت شما هر چه تأمل بکنید، ما بین این دو مثالی که عرض کردم، ما بین این دو مثالی که هست هیچ فرقی نیست، فقط فرقش این است که در یکی تصرف در مال غیری می شود، سوراخ کردن دیوار غیری می شود، توجه بیل بباشره، در دیگری سوراخ کردن یا خیز کردن دیوار غیری می شود ملواسته، هیچ فرقی ندارد. خب اون جایز است؟ خب شما بوده واشد ارتکاز متشرعه که این جایز است، سیل را ببندد، دیوار او را سوراخ کند، بابا بروز خونه او، این جایز است؟ خب اگر بنا شد تحریم الاضرار حکم امتنانی بوده باشد و موارد خلاف امتنان را نگیرد، نه اونجا هم تحریم الاضرار نمیگیرد. حل مطلب چیست؟ این بلا اشکال تحریم الاضرار بله امتنانی است. و این که بعضی ها گفتند این تحریم الاضرار و نفی الضرر، امتنان در اینها امتنان نوعی است نه امتنان شخصی است، یعنی در غالب موارد تحریم الاضرار منت است، در غالب موارد نفی تکلیف ضرری و حکم ضرری امتنان است. این منافات ندارد که در بعض مواردش نبوده باشد امتنان. خب در این درمان حنفی تحریم الاضرار اضرار نوعی است، این را نمی شود گفت. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه بیان کردیم نفی ضرر 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 شخصی است، اضرار به غیری که هست اون مکلفی که فعل خودش متصف به اضرار است او حرام است. بدون جهت این تحریم که اضرار به غیر است باید موافق به امتنان بوده باشد یا نفی حکم از مکلف امتنان بوده باشد. اگر حدیث امتنانیست مفادش اینه، اگر این را قبول نکردید گفتید نه امتنان لازم نیست در هر مورد باشد، اصل امتنان هم لازم نیست، بگیم اصل امتنان هم نیست، لازم نیست. این دعیف چون که فهوای این حدیثی که هست مثل فهوای حدیث رفت کلاما بینا، این است که این حکمی را که رفعی را که ذکر می کند هم در اون حدیث هم در این حدیث، هر جا که رفع هست امتنانن علاقان شخص است که حکم در حقش رفع می شود. بدون جهت باید امتنان بوده باشد، امتنان علل امت هست در اون مورد. بدون جهت امتنان باید امتنان شخصی باشد، اگر امتنان شخصی را کسی قبول ندارد نوعی هم دلیل ندارد. پس بدون جهت است که من از قاعده لا ضرر امتناع شخصی استفاده کردیم، گفتیم ضرر ضرر شخصی است و ضرار کمان که ضرار ضرار شخصی است. پس علا حاضر اساسی که هست قاعده لا ضرر و لا ضرار این مورد را نمی گیرد، خلاف امتنان است، این درست. اما مع ذلک نه اون سوراخ کردن دیوار همسایه جایز است، نه این حفر بلوعه در بیت جایز است، هیچ کدام جایز است. این نه به جهت دلیل تحریم و اضرار است، این به جهت تحریم ظلم و عدوان است. این دیوار را سوراخ کردن ظلم و عدوان است بر همسایه. طب ادله تحریم ظلم و عدوان توجه کردید، تحریم ظلم و عدوان اون امتنانی نیست، دلیلم نداریم که نه در اون امتنان نوعی یا امتنان شخصی، ظلم و تعدی به غیر توجه کردید، مال الغیر، کدم الغیر، انشاءالله فردا یا پس فردا در مباحثه فقه میاد، مال مسلمان مثل دم مسلمان احترام دارد، چه جوری که دم را نمی شود دم مسلمان را ایران کرد، مال مسلمان را هم نمی شه تلف کرد. این کلنج را بردارد، مال مسلمان فرق نمی کند، عینش را تلف کند یا وصفش را تلف کند، کلنج را بردارد، تصرف در مال غیر بکند، وصفی از عین مسلمان را بله فرض کنید تلف کند، این ظلم و عدوان است، حرام است. کمان که حفر بلوه، این ظلم و عدوان است، نکندنش ظلم و عدوان است، این فعل فی نفسهی منطبق علیه ظلم و عدوان نیست، اون بیل که خودش تصرف می کند. این که آب را می فرستد معل واسطه، چون چیز مقدمه سببی است، آب را می فرستد پشت دیوار او، که آب نفوذ می کند به سرداب او، اون رساندن آب به دیوار او و دیوار او را خیز کردن ظلم عدوان است، اون ظلم عدوان معل واسطه باشد یا بلا واسطه باشد فرقی نمی کند. بدون جهت در ما نحنفی، این فعل فعل حرام است، نمی تواند بکند انسان، یا باید بلوعی بکند در منظر خودش که این ضرر را به غیر نرساند، یا باید این کار را بکند، یا باید ترک کند، ضرر را خودش متحمل بشند، چون که انسان به نفس خودش ظلم کردن به ظلم مالی و تعدی کردن به مالش این حرمتی ندارد، خصوصا در جایی که امر ظاهر است، ما بین ارتکاب المحرم و ما بین این معنا دلیلی بر حرمتش نداریم. اگر در سایر موارد گفتیم این اسراف و تبذیر مال است جایز نیست، اینجا معلوم به اسراف و تبذیر نیست، چون اگر بکند مال همسایه تلف می شود. بدون جهت در ما نحنفی، این فعل جوازی ندارد، و اگر موجود بکند اسیانن و اسیانن، یا فرض کنید اشتباهن، یا نه فرض کنید نمی کند، اجتهادش این بود که نه این دور نیست که شما میگید، این جایز است، این فعل الناس زلتون میگیرد، مثلا اگر کسی ملتزم به این معنا شد زمانش جای شکی نیست، پس در موارد از اینجا معلوم میشود برای این که فرقی ما بین این حفر بلوعه و ما بین سوراخ کردن دار غیر نیست. یادتون بوده باشد اگر کسی خیلی دیدید که بله نمیخواهد قبول بکند، این نقص را جلاش بذارید، اگر بصیرت داشته باشد و میبیند که هیچ فرقی ما بین اونجا و اینجا نیست، اونجا هم فرض بفرمایید کلنج مال خودشه، تصرف در مال غیری می کند، اینجا هم آبی که در چاه جمع می شود در ملک این شخص است می فرستد پشت دیوار همسایه، هیچ فرقی ما بین ما نیست. عرض می کنم برای این که آقا عرض کردم ترکیب اتحادی نیست، عرض می کنم برای این که ما بین ظلم و تعدی و ما بین این چاه کندن ترکیب انضمامی است، خود چاه کندن و بلوه کندن این نه تعدی نیست، اون ملک خودشه. ولیکن این که آب را میفرستد به این چندن، آب را میفرستد به پشت دیوار او، این جسخاندن آب به پشت دیوار او، این تعدی به غیره است. گوش کنید آقای من، این میرسنده دیگه، این اگر بلواره نمیچند که نمیرسید. پس فرق نمی کند انسان، توجه کردید، به خونه مردم نگاه کند، فرقی نمی کند بپرد پشت بام نگاه کند یا نه برد رو نردوان از نردوان نگاه کند، فرقی نمی کند. این اضرار یعنی تعدی مال مردم را تلف کردن، تعدی به غیر است. این را محل واسطه موجود بکند یا بلا واسطه موجود بکند، هیچ فرقی ندارد. و من هنا نمی دانم چی می فرمایید. عناوین ظلم عدوان است. عنوان ظلم عدوان اضرار را گذاشتیم کنار. خب من مگر میگم ساکندن ظلم است؟ میگم با این ساکندن اون آبی را که میفرستد، توجه کردید مثل اون مسئله ویزوست، ویزو گرفتن که آب را به ملک مردم میریزد، ویزو گرفتن غصب نیست، آب مال خودشه. این ایسال غساله به بشتمان، به بشتبام مردم یا به حیات مردم، او تصرفی در مال غیره است. اون را میگفتید غساله را رسندن حرامه. چرا؟ چون که تعدی و تصرفی در مال غیره است. میگویم این چاکندن به گوغم ویزو گرفته، این به این چاکندن آب را میرساند پشت بام مرد، پشت دیوار مردم، و دیوار مردم را خیس میکند. او حرام است. این حرام نیست، این خودش حرام نیست. بدون جد این کندن این چاه به ماه و کندن چاه بعد سرش را بپوشاند حرام نیست. این کندن چاه که آب را میفرستد توش و میرساند پشت او، او اضرار به غیر است، او حرام است. علا حاضر اساسی که هست، فرقی ما بین این صورت و اون صورت ندارد. از اینجا معلوم میشه و صورت حرج، اونی که در صورت حرج هم میگفتن که اگر من حمام درست نکنم، اون عمل کلام عمل کلام. این تعدی به غیر است، تعدی به ملک الغیر است، تجاوز به ملک الغیر است، ولو خودش به هر از بیفتد. نگویید در ما نحنفی لا حرج، این تعدی به غیر را توجه کردید، تعدی به غیر را برمی دارد. خود ظلم و عدوان خودش لا حضرر و لا حرج، خود این تعدی به غیر حرمتش را برمی دارد. خود لا ضرر، توجه کردید، یا لا حرج، این تعدی به غیر حرمتش را برمی دارد. جوابش را گفتیم، لا ضرر امتناع نیست، در این موارد حکومتی ندارد. چون که در این موارد حکومتی ندارد، ما تمسک می کنیم به ادله ظلم و عدوان علی غیر فی ماله، ملتزم می شویم که این تصرفات جایز نیست، و اگر این تصرفات را موجب کرد معصیت کرده است. ولیکن زمان علی کل تقدیر است، کسی جواز را بجد یا جواز را نگوید. هازا آخر کلامنا فی قاعدت الضرر لا ضرر ولا ضرار، یگر کلام فی الاستصحاب انشاءالله.